بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه اصول عدد های طلاح لدومای عربی گرگانی مباحث اصالت البراعه روز یک شنبه 23 فروردین ماه 1394 مطابق ما 22 جمادی الثانیه 1436
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که در باب براءت داشتیم این بود که خواستیم ببینیم ادله ای را که علما تمسک به او کردن براءت را ببینیم چه ادله ای هست. گفتیم از کتاب داریم و سنت. بحث ادله از کتاب رو به حمد الله مفصلا بیان کردیم، آیاتی که آیین تمسک بهش کردن برای براءت. خب بعضیاشون رو قبول کردیم، بعضیاشون رو رد کردیم. بحث از آیات و حمدالله منقضی شد و تمام شد. امروز به خواست خدا انشاءالله بحث ما در رابطه با سنته. بریم ببینیم اخبار و روایاتی که علما تمسک کردن در باب براءت، ببینیم که این اخبار چگونن، چند تا روایته و کیفیت دلالتشون برای براءت چگونه است. واقعا این روایات دلالت دارن بر براءت، ندارن؟ خب البته چون این بحث بسیار بحث مهمیه، خب میدونید که در باب فقه خیلی کاربرد داره مسئله براءت. خب خیلی عمده مسائل فقهیه ما رو به وسیله اصل براءت علما پیش میبرن، ولی زا هر چی بتونیم تو این مسئله بیشتر اهمیت بدیم و بحث بکنیم جا داره. پس ما باید هر یک از روایات رو جداگانه بررسی کنیم، هر کدام رو باید جداگانه بحث مستقلی و باب جداگانه بر او باز کنیم تا ببینیم تا چه اندازه این روایت دلالت بر براءت میکنه. آماده باشید، تهیو تجهزوا رحمکم الله به تحقیق البحث انشاءالله، مهیا کنید خودتون رو، حضورتون در جلسه درس انشاءالله منظم باشه، غیبتی به خودتون راه ندید تا انشاءالله کاملا این بحث رو ما بتونیم به خواست خدا از بردهش فرق بیاریم. خدا باید ما رو کمک کنه. بس شود که حالا که چنین شد ناچار شدیم که هر یکی را جداگانه ببینیم، وارد بحث میشیم. مستعینن علی الله و هو خیر معین، استعانت به خدا میشیم و بهترین معین. اولین روایت که سمبول همه روایت هاست، سمبول همه اخباره، روایت صحیح و سند مشهور بین فقها ها، روایت نبوی معروف است به حدیث رفع، بین علما معروف به حدیث رفع. و این روایت به تفصیلش از نظر سند هم خدمتون تقدیم بداریم که افرادی هم که در سند هستن همشون بزرگانی هستن، از نظر رجال همشون معتبرن، هیچ کنون درشون خدشه این نیست و همشون هم جز معارف هست و الحمدلله آشنایی با ایشون دارید. روایت را مرحوم صدوق رحمت الله علیه هم در توحیدشون نقل کرده هم در خصال نقل کرده. روایت مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین فی التوحید و الخصال ان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار، مرد بزرگواری است، ان سعد ابن عبدالله، که همین سعد ابن عبدالله اشعری عمومی مورد عنایت امام علیه السلام بود، ان یعقوب ابن یزید، ان حماد ابن عیسی، ان حریز ابن عبدالله، ان ابی عبدالله علیه السلام. سند هیچ گونه اشکالی نیست، هیچ یک از علما اشکالی هم در سند نکردن و همه هم تعبیر میکنن صحیحه، صحیحه حدیث رفت. متن روایت از امام صادق علیه السلام به این صورت است: قال قال رسول الله صلوات الله علیه و صلی الله علیه و سلم رفع عن امتی تسعه، رفع عن امتی تسعه، الخطا و النسیان و ما اکره علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و ما اضطروا الی و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفهه، ما لم ینطق بشفهه، تاماتی که به زبان نرورده شد. نقطه رو خدا از امت برداشته، یکی خطای اگه اشتباهی کرد خطا چیزی ازش داده، خدا سختگیری نمی کنه. نسیان فراموش کرد چیزی رو، خدا سخت نمی گیره. و ما اکرهو علی، چیزی که مکره واقع شد برای چاره نداشت، ایراد نداره. و ما لا یا تویقون، چیزی که قدرت چه نداره، طاقت چه نداره، خدا سخت نمی گیره. و ما لا یعلمون، چیزی که علم بهش ندارد، خدا نمیخواد ازش، مشکل ازش نداره. و مستر رو علی، چیزی که مستر شد، ایرادی نداره، خدا گفته مشکل نید. دیگه اون ستا هم که حسد است و فال بد زدن است و فکر وسوسه درباره مردم کردن، به شرطی که به زبان نیاره. وسوسه درباره مردم، گاهی تفکراتی داری فلانی چرا اینجوریه چرا اونطوریه، اما به زبان نیاره، مثلا تو فکرش بره رو چه نسبت به افرادی بدی یا نهاشو، این داره خدا رو حساب نمیاره. این نقطه رو پیغمبر خدا فرموده که خدا منت گذاشته بر امتان من، این نقطه رو برداشته چون از باب امتنان، این حدیث هم بهش میگن حدیث الامتنان، یعنی خدا منت بر ما گذاشته. خب حالا تقریب استدلال این مذهب تا حدودی برای تو روشنه، حالا برای که شروع بحث باشن به تقریب استدلال آیون فهم بودن، یکی از مباحث این عبارت مالا یعلمونه که از فراداش مالا یعلمون. خب حالا شروع به توتور برده نمیدونم حرامه یا حلاله، مالا یعلم نمیدونم آیا شروع به توتور حرامه یا نه. خب این از جز از مرفوع هست که انا حضرت با اون چیزی که نمیدونی اون در پیشگاه خدا برداشته شده مرفوع هستن، بنابراین پس بنابراین از این استفاده میکنیم براءت را نسبت به حرمت شروع به توتور. حالا قبل از این که ما وارد بشیم در این که آیا این استدلال درست یا نه، ناگزیر هستیم که یک سلسله بحثایی رو در باره فقه الحدیث وارد بشیم. فقه الحدیث این هم خودش یک فن بزرگی است. فقه الحدیث یعنی فهم حدیث، ما اصلا کلمه حدیث رو بفهمیم چی بخواد بگه، این خیلی خودش مهم. اول باید وارد بشیم در فقه الحدیث که از این روایت ببینید چگونه استفاده میکنیم، از این فقرات حدیث رو به دست بیاریم و توضیح بدیم، بیان کنیم مفردات این حدیث را، تا ببینیم این الفاظی که در این حدیث به کار رفته حقیقت یا مجازه. چطور؟ رفعه عن امت، رفعه برای هر نقطه حقیقته یا مجازه؟ نقطه هر کدوم اینا رفع نیست، بعضیاش دفعه. چرا رفعه گفته رسول الله؟ این یک کلامی از پیغمبر عزیز بزرگوار صادر شده، حالا علما رو ششستن فکر کنن که خب برای چی پیغمبر رفعه رو برای هر نقطه آورده؟ نبایست اینجور بشه، بعضیاش رفعه درسته، بعضیاش هم باید دفعه بگه نه رفعه. چه فرقی هست بین رفع و دفع که اگر بخواد رفعه جای دفعه معنا بشه این حقیقت یا مجاز، اگر جای دفعه رفعه گذاشته بشه این استعمال حقیقیه یا مجازیه؟ اگر مجازه بچه صحتش چیه؟ علاقه مجازیت میخواد، اگر حقیقته پس این دوتا یک معنا داره، رفعه و دفعه به یک معناست. این کار و بار رو به دوش من و شما گذاشتن، حالا خوب شد، حالا باید من و شما بشینید ببینید فرمایش پیغمبر چیکارش کنیم. پس بیشتر یادتون نره این بیان فقه حدیثی که ما الان اینجا خدمتون که آغاز سخن گفتیم، بیشتر برای خاطر این کلمه رفعه است که در اینجا به کار رفته. این بیشتر برای این جهته که ببینید این رفعه واقعا نسبت به هر نقطه رفعه است یا نسبت به همه نقطه رفعه است و نسبت به بعضی هاش رفعه است بعضی هاش دوبه است. پس چرا پیغمبر رفعه گفته؟ چرا مجاز به کار برده؟ اینه ما دیدیم بهترین شخصیت علمی از چهره های اصولیی که به حمد الله هم اهل سخن بود و هم مقرریشون اهل قلم بودن، خدا را خوشحال سعادتشون، هم استادشون هم مقررشون قلم شیوایی دارن، قلم روانی داشت، استادشون هم استاد زبردستی بود، جز به اصول مهمه نجف بود و از اصولیین از استوانه های نجف بود، مرحوم آقای نایی رحمت الله علیه شاگردان زیادی تحویل جامعه داد، بزرگان زیادی تحویل داد که خب ما از شاگردان ایشان آقایون استفاده زیاد کردن در نجف. منظور است که مرحوم آقای طلای نایینی یه استخوانی بود در علم اصول، خیلی اهل سخن، اهل بیان، اهل دقت. ولی ما کلام ایشون رو در این فقه الحدیث اینجا مطرح کردیم، سخنان این بزرگوار رو در قواعد الاصول در جلد سوم قواعد در این صفحه‌ای که من یادداشت کردم، صفحه 336، صفحه 336، اگر قواعد خدمتون هست میتونید از محضرشون استفاده کنید، این کتاب باز کنید بخونید. البته خب قلم اونجا چون چاپ شده است خیلی زیبا نوشته شده، میتونید کاملا ازش استفاده کنید. حالا ما اینجا البته نوشتار همه رو دارم، همه رو خودم عین کلامش رو نوشتم، برای که خدای نخواست تصرفی در مطلب نشه، کلام آینایی مطلبش هم در دستمه، ولی از باری که باز حضور از شما بیشتر بشه ولی جلی هر آینایی در کتاب بیان معنای رفع و بیان فرق بین رفع و بین دفع، آیا این دوتا با هم فرق داره یا نه، ایشون بیانات زیبایی دارن در کلامشون و جهتش هم بیشتر ایشون از این جهت است که آیا دفع که نیورده شده و رفع آورده شده رو میشه برای نقطه به کار برد یا نه. برای آینایی میخواد نتیجه بگیره که فرق نمی کنه، اگرم پیغمبر رفعه گفته رفعش با دفعه یکیه، شرط نمی کنه. استعمال این دفعه کلمه با هم قریب الافق هست، همچین وحشی نیستن، مستوقش نیستن. یعنی چرا پیغمبر رفعه گفت، چرا دفعه نگفت؟ نه، رفعه معنای دفعه میشه داده بشه. بیشتر نظر مبارک مرحوم آینایی در پایان که نتیجه گیری میکنه ایشون میفرماید به نظرم میرسد که خیلی فرق بینشون نباشه و مجازم نباشه، حتی مجازم نباشه، استعمال هم استعمال حقیقی باشه، بنابراین علاقه مجازم نمیخواییم. خیلی آرون قد در سر به خودش رو ایجاد نکنه چرا پیغمبر رفعه گفت، نه فرق نمیکنه. نتیجه بحثی که ایشون وارد میشه درش این نتیجه رو میخوام بگیر. حالا من وارد میشم کلام این بزرگوار رو. فرمودن بیفرماید آقایون بدونند، این نکته تو ذهنتون باشه که چی؟ نه رفعه کار درستیست به کار بردن، نه دفعه به کار درستیست کار بردن. استعمال این دوتا هیچگاه این دوتا هر کنون صحت استعمال ندارد مگر در اونجایی که مقتضی وجود برای اون شی باشه. تا اون شی مقتضی وجود نداشته باشه معنا نداره رفعه، معنا نداره دفع. دفع رفع حتما باید چی باشه؟ مطلوب به مقتضی، یعنی مسبوق به سابقه، یعنی مقتضی وجود در اون شی هست، اون رو حالا ورش داره، مقتضی وجود داره ورش داره. ولی اگر مقتضی وجود نداره معنا نداره که بگه برداشت، برداشتی شد، دفع شد. چی دفع شد؟ چیزی که معدومه دست منو بذاره که چیزی که مقتضای وجودی نداره دست نداره که. پس باید چی دست و رب رو کجا بکار بر؟ اونجایی که اگر من رفعش نکنم دستش نکنم اقتضای وجودی داره، پا به صفحه وجود میذاره، اینجا باید به کار برده بشه. این همیشه تو ذهن مغارکتون باشه. میگه لا یصح استعمال و دفع ولا رفع الا بعد تحقق مقتضی وجود. تا مقتضی وجود محقق نشه هیچ گونه این دو تا معناش رو با هم دیگه نه. حالا فرق نمیکنه این مقتضای وجود داشتن گاهی در عالم عین و تکلیمه، مثل چیزای عالم موجودات مقتضایات وجود داشته باشه مانه هم که نداشته وجود پیدا میکنه. در عالم تکلیم یا که خدا به وجود میاره فی عالم تکلیم و العین، یا نه مقتضای وجود در عالم تکلیم نباشه فی عالم تشریع و اعتبار. بعد چیزا میگم در عالم اعتبار اگر چنانچه رفع نباشد اون شیء اقتضای وجودی داره که عالم مشرع تشریعش بکنه، مصدری درش هست تشریعش بکنه، حکمتی درش هست تشریعش بکنه، هر چیزی به وعاء مناسب خودش، اونی که در عین در اعیان وعاء مناسب اعیانش دسته، اونی که در عالم اعتبار مناسب عالم اعتبار در مقتضی تأثیر وجودی دارد در عالم اعتبار. پس آیا این نکته رو در نظر داشته باشید. بعد این نتیجه ما ایشون می فرماید از اینجا این نتیجه گرفتیم پس شیء معدوم رفع و دفع نداری، نه رفع نه دفع، شیء معدوم یا شیئی که مقتضای وجودی نداره معدوم یعنی که نه هیچی به موقعی نه مقتضای وجودی نداره، چیزی هم که لا اقتضا له فی الوجود این هم معنا داره، نه دفع معنا داره نه رفع. خب حالا اینه گرفتید این مقدمه اول، این مقدمه اول که صحت استعمال دفع لا یکون الا در جایی که مقتضی وجودی درش باشه. حالا که شد اینجا میه مرز جدا میشه، اینجا الان مرز بین دفع و رفع و با اجازه شما این دوتا رو هم جدا میکنیم. چطور؟ به همه چیمون جداش میکنیم؟ میگیم رفع کجا گفته میشود، دفع کجا میشود. رفع همیشه در حال استمرار شیئی رو جلوش میگیره، یعنی اگر لولا رفع نباشد اون وجود استمرار پیدا میکنه میمونه. نگاه کن رفع را غالبا کجا به کار میدارن؟ در جایی که لولا رفع لستمر را وجود اون شیء، اگر رفع نباشه استمرار وجودی پیدا میکنه، نه تنها مقتضی وجود داره دا مقتضی وجود داره چی؟ استمرار وجودی هم در چنین جایی که استمرار وجودی داشته باشه اینو بخواد برش دارن میگن رفع. درست آجام؟ اینو میگن رفع. خب دفع چطور؟ دفع اونجایی که غالبا به کار میره، اونجایی که چیزی که هنوز پا به صفحه وجود نداشتی، پا به صفحه وجود نداشتی، پا به صفحه هستی نداشتی، ولی اگر دفعش نکنی چی میشه؟ اقتضای وجودی داره، مقتضی درش اثر میکنه و وجود پیدا میکنه. غالبا دفع را در جایی میگه که موقع ما جلوش از اول بگیر، میگه جلوش سیل را از اول بگیر، نه که سیل بیاد و بعدش ورش دارید، وقتی آمد یه خراب میکنه. اونجا میگن دفع و رفع تو سیل خوب نبوه میشه، رفع سیل آمده را بردار، دفع اونه که سیل را نذار بیاد. اینجور مثال که میخوام بذارم برای عافیت عامه مردم اینطوری مثال میزنم، اینطوری میفرماید غالبا تعبیر مرحوم آقای نائینی مواظب باشید، تعبیرات شما متوجه باشید، اونجا هم گفته غالبا، اینجا هم گفته مواظب باشه، اگر اشکالاتی هم ما داشته باشیم باید ببینیم به کجای کلامشون میخوره، دقت کنید چی ایشون میگه. غالبا در رفع مال حالت استمراره که برداشته میشه، غالبا در دفع مال مقتضی که قابلیت این داره که صفحه وجود بیاد اشکال کنه وجوده ولی جلوش میگیره نمیذاره به عالم وجود بیاد. درسته؟ میفرماید این دوتا فرقشون اینه، اون حالت استمراری رو داره، این حالت تأثیری. خب اگر این فرقو دارد رهبر میشه دفع رو به جای رفع به کار برد یا نمیشه؟ میگه بله میشه به شما خودتون بیان کردید، کاملا جدا کردید که همون این بار استمراره، اون بار سقطه وجود نیومدنه. شما که دوتا رو جدا کردی از هم، این جدا پس چطور رو پر میشه با هم؟ این که نمیشه که میفهمه. نخیر، شما الان توجه نکردی. چطور؟ میگه برای خاطری که اونی هم که تازه وجود پیدا میکنه که میخواد استمرارش ورداره، بهش اسمش میذارم رفع. اونم نگاه کن نسبت به استمرارش هم با علت وجودی میخوان. دقت کنید چی میگه. میگه در استمرار وجودش هم علت میخواد، چون همین که تو معالم هم به ما یاد میگه عالم وجود علل متعادی داره. علت وایی هر آنت فا آنت سو، یا تو صاحب معلوم اونجا میگه هر چیزی دارای چهار علت بیان میکنه، یکیش اینه. میخواد هر چیزی که وجود پیدا میکنه دارای علت ابقایی میخواد، نه فقط علت حدوث. تنها حدوث نیست، همچین نیست که آیا میخواد وجود پیدا کنه علت، نه، حالا که وجود پیدا کرد علت موقعیه میخواد. هی لحظه به لحظه، لحظه به لحظه، میشه که فرضاً مثال بزنیم، میشه اراده خود ما حالا آمدم خدمت شما اینجا، وارد مجلس شدم، همین وارد شدم بس، نه، علت که از بخواد که بیشیدم حالا بلنش هم نم بیه بخواد دیگه بیشیدم، حالا بیشی بلنش نه یه خواد دیگه بیشیدم، مناسبت هست بیشتر. او این علت موقعی هست. اگه بخواد مثال بزنن علما علت موقعی میگه در خودت نگاه کن، تو مجلس که وارد میشی فقط تنها وارد شدن مجلس است که نشستن تو مجلستم، استمرار وجود مجلستم دارای علله، علت ها میخواد تا این به وجود بیاره. علت ها میخواد خطاست درست شد کار، ولی مواظب باشید کلا سر ما رفت. چطور کلا سر ما رفت؟ هیچی دیگه، هر دو دفت و رفت یکی شد. چطور یکی شد؟ میگه مگر شما نگفتی رفت برای استمرار وجود جلوش برداشته بشه؟ یعنی برش داری درسته؟ خب یعنی چه استمرار بردارم؟ استمرار برش دار یعنی چه بردارم؟ یعنی نسبت به بقایش دفعش بکن. دقت کنی قشنگ واضح مسئله باشی. رفت یعنی چه؟ یعنی استمرار وجودی چه برش دار؟ استمرار وجودی یعنی چه؟ یعنی جلوب مقتضیات علت وجود بقایشو بگیرم. اینم که دفع شد ها، یکی شد دفع علت بقایش ها، علت هایی که میخواد پشتر بیاد که اینه بمانه بمونه، این علت بقایش جلوش بگیرم. خب اگه جلوش بگیریم میشه دفع. پس اینجور که شد نتیجه میده، نتیجه لکل لحرف این فیه دفع اون شد رفع اون به نسبت الى ما سبب، رفع اون مواظب باشی روی به نسبت الى ما سبق، حالا سبق وجودی یا مرتبت سابقه، هر کدوم باشی، چون سابقه در وجود یا مرتبه است، چون بستگی داره که آیا وجود زمانی میخواد یا نمیخواد. وجود زمانی میخواد میشه سابق، نمیخواد مرتبت سابق میشه وجود. اما دفع اون به نسبت الى لاحق، نسبت این که باقی نمیداره باشه. پس اینم دفع کن، پس کل رفع این خوبه دفع کن، دفع شد بله. پس اگه پیغمبر نمود رفع امتی تسمه، رفع امتی تسمه برداشته شد، برداشته شد بله، این رفع هست، ولی اون دردیش به نظر ما دفعه باشه، من رفع هست یک میکنه براش. چرا؟ برای که دفع اونم با رفع اینو فرقش اینه، رفع نسبت به این که الان از آسابه برداشه، دفع نسبت به این که بعدن نمیذاره دیگه این بمونه، ها برش میذاره. پس استعمال رفعه به جای دفعه لیکن مجازا. چرا؟ لعل لفظ رفع مشتملون علا کل الامره به نسبت الى ما سبق رفت کن، به نسبت الى ما لحقه رفت کن. پس کنش مجاز شد، خدا رحمتش کنه، نفرماش هیچ کنه مجازی فرق بینه هوا هست. اگه به قصور بکنی فرق راست میگی به نسبت الى ما سبق، اما تلواقع حساب بکنیش فرق بینشونیست. این هر دو که انهو به جای همدیگم به کار بره ایرادی هم نداره. پس این رفعه در تسعب به جای خودش هم درسته. فکر کنم رو دست بس باشید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.